ثم قيل إن طريق القسمة لا يثبت أيضا أن ألف حد جيم بل لا قياس للقسمة على شيء كما وضحنا في الفن المتقدم لأنه ليس يوضع في القسمة وجود شيء بل إنما يفصل فقط فيقال إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا. بحث درباره این بود که حد یک ماهیتی را ما از چه راههایی میتونیم به دست بیاریم. بعضی توهم کرده بودند که از راه برهان میشه حد چیزی را اثبات کرد. در جلسات قبل این مطلب را تبیین کردند که با برهان نمیشه حد چیزی را اثبات کرد. بعضی تصور کردند که میشه از راه قسمت ما حد چیزی را به دست بیاریم. مثلا وقتی بخوایم اثبات بکنیم که انسان حیوان ناطق است، بگیم که هر جسمی یا حیوان است یا حیوان نیست. چون انسان حیوان است پس این میشه جنس برای انسان، و هر حیوانی یا ناطق است یا غیر ناطق. چون انسان ناطق است پس ناطق هم میشه فصل برای حیوان، و از این تقسیم به دست میاریم که حد انسان عبارت است از حیوان و ناطق. میفرماید از این راه هم نمیشه حد را اثبات کرد و این اشکالات متعددی داره. اولین اشکال این است که از خود تقسیم به دست نمیاد که انسان حیوان است یا انسان ناطق است. تقسیم همین اندازه میگه که جسم یا حیوان است یا غیر حیوان، اما چه چیزی حیوان است و چه چیزی غیر حیوان است این از خود تقسیم به دست نمیاد. یا وقتی تقسیم کردیم حیوان را به ناطق و غیر ناطق، از خود این قسمت معلوم نمیشه که انسان ناطق است یا ناطق نیست. و اگر ما بخوایم از این قسمت چنین چیزی را به دست بیاریم این مصادره هست. اشاره میکنند که در فن قبلی هم که فن قیاس باشه، در اونجا هم راجع به این مسئله صحبت کردیم و گفتیم که خود قسمت اثبات نمیکنه که چه چیزی مشمول این قسمت هست و کدام یک از این اقسام برای چه موجودی ثابت است. بعد اینا تشبیه میکنند به استقراء دائر. حالا اول استقراء دائر را توضیح بدیم، بعد این وجه شباهتی که بین استقراء دائر هست و بین استفاده حد از قسمت ببینیم وجه شباهتش چیه. اگر ما بخوایم اثبات بکنیم یک قضیه کلیه ای را از راه استقراء، مثلا فرض بفرمایید ما میخوایم یک قیاسی تشکیل بدیم که کبراش مجهوله و برای اثبات کبرا بخوایم از استقراء استفاده کنیم. فرض کنید یک قیاسی میخوایم تشکیل بدیم بر این که ماهی ها نفس میکشند، الحوت و متنفس. برای اثبات این قیاسی تشکیل بدیم، بگیم الحوت و حیوان و کل حیوان متنفس فالحوت و متنفس. اگه کبرای این قیاس مجهول باشه، یعنی یقینی نباشه که هر حیوانی متنفس است، بخواییم برای اثبات این کبرا که کل حیوان متنفس هست از استقراء استفاده کنیم. بگیم خب ما میبینیم حیوانات، پرندگان نفس میکشن، چرندگان نفس میکشن، خزندگان نفس میکشن، انسان نفس میکشه. از این راه بخوایم به دست بیاریم که پس هر حیوانی متنفس است، و با استفاده از این کبرای کلی کل حیوان متنفس اثبات بکنیم که حوت هم که یکی از اقسام حیواناته اونم متنفس. خب ما کی علم به این کبرای کلی پیدا میکنیم از راه استقرا، یه وقت از این را از یه راه دیگری به دست آوردیم، از راه تجربه یا چیز دیگری. حالا فرض اینه که میخوام از راه استقرا به دست بیاریم که کل حیوان متنفس. این استقرا کی تام خواهد بود و نتیجه یقینی به ما میده؟ در صورتی که بدانیم که حوت هم که یکی از اقسام حیواناته اونم متنفسه، اون وقت استقرا ما تام میشه و میتونیم بگیم کل حیوان متنفس. اما با شک در این که آیا حوت متنفس هست یا نه، استقرا ما تام نیست. بله، چرندگان و پرندگان و خزندگان متنفس هستند، اما ماهی ها هم متنفسند یا نه، این هنوز ثابت نشد. و اگه ثابت باشد که ماهی هم متنفسه، دیگه احتیاجی به این استقرا نداریم. پس این استقرا دوریست، یعنی اثبات کلیتش متوقف است بر این که این نوع هم حکمش ثابت بشه. بنابراین استفاده حکم این نوع از استقرا دوری میشه. این موردم رو تشبیه میکنن به استقرا دوری. وجه شباهتش اینه که وقتی شما میگید کل حیوان اما ناطقون و اما غیر ناطق، و بعد اضافه میکنید که انسان ناطق است، اگر ناطق بودن انسان را بدانید، این احتیاج نداره به اینکه تقسیم بکنید. اگر از اول میدونستید که انسان حیوان است و همینطور میدونستید که انسان ناطق است، دیگه احتیاج نبود به اینکه تقسیم بکنید، بگید کل جسم اما حیوان و اما غیر حیوان، کل حیوان اما ناطق و اما غیر ناطق. اگر اونا میدونستید که احتیاج به این تقسیم نبود. اگر از راه این تقسیم میخواد به دست بیارید که انسان حیوان است و انسان ناطق است، از راه تقسیم هم چیزی به دست نمیاد. برای اینکه اون میگه حیوانات دو قسمن، بعضی ناطقند بعضی غیر ناطق، اما انسان کدومشه، خود این تقسیم اینا اثبات نمی کنه. همونطور که اون استقراء دوری نمیتونست اثبات بکنه که کل هوتن متنفس، این قسمت هم نمیتونه اثبات بکنه که انسان ناطق است. این یک اشکال بر استفاده حد از راه قسمت. ثم قیل، یعنی قال معلم اول در برهان تعلیم اول، ان طریق القسمت لا یثبت ایزن ان الف حد و جیم. مثلا حیوان و ناطق حد انسان است، اینا از راه قسمت هم نمیتونیم به دست بیاریم. بل لا قیاس بالقسم علی شیء، اصولا با قسمت نمیشه قیاسی تشکیل داد بر هیچ چیزی. کما اوضحنا فی الفن المتقدم، و حاصلش این است، اونی که در اونجا توضیح دادیم اینه، لانه لیس یوضع فی القسمت وجود شیء. وقتی شما میگید الحیوان اما ناطقون و اما غیر ناطق، از این راه چیزی به دست نمیاد که حالا چه چیزی ناطق است. وجود ناطقیت برای یک شیء از راه قسمت اثبات نمیشه. ولی انما یفصل، فقط یه تفصیلی است، میگید این دو دسته براش فرض میشه کرد، میشه حیوان ناطق باشد، میشه غیر ناطق باشد. تفصیل. بله، هر دوش میشه خوند، ولی این تعبیر یوزع در کلمات ارسطو زیاده. یوزع هم میتونیم بخونیم. بله انما یفصل، در قسمت فقط تفصیلی داده میشه، گفته میشه امان یکونه کذا و امان یکونه کذا. اما اینکه آیا کدام یک از این اقسام ثابت است، با خود قسمت ثابت نمیشه. ولا یلزم من ذلک ان یوزع احد الاقسام، باز اینجا تعبیر یوزع به کار برده. لازمه این تقسیم این نیست که یکی از اینها را ما اثبات بکنیم. یوزع احد الاقسام به ضروره الا ان یصادر علیه و یوزع مسلمن، مگر اینکه ما این را بپذیریم از خارج به نحو مصادره. میگیم حالا فرض میکنیم اینجور هست، یا از راه دیگری اثبات کنیم که انسان ناطق است، اما از خود قسمت این به دست نیمده. که لم یکن قیاسون، اگر اثبات کردیم از راه خارج که انسان ناطق است، خب دیگه این قیاسی از راه قسمت احتیاجی نبود. و هذا یشبه الاستقراء دائره من وجهین، یک وجه شباهتی این کار با استقراء دوری دارد. یعنی اگر بخواهیم با قسمت اثبات کنیم که یک ماهیتی یکی از این اقسام را داره، شبیه این است که از راه استقراء دوری بخواهیم چیزی را اثبات بکنیم. و ذلک لانه اذا کان مشکلا عندنا هل کل جیم با، برای اینکه مورد استقراء روشن بشه این را فرض میکنند که کبرای یک قیاسی مجهول باشه و ما بخوایم برای قیاسی به وسیله یک قیاسی نتیجه ای را اثبات کنیم بر اساس کلیت کبرا. مثلا اگر برای ما مشکل باشد، یعنی مجهول باشه، که کل جیم با اثبات نشده باشد که کل جیم با، اینا فرض کنید مثلا کل جیم یعنی کل هوت، با هم فرض کنید یعنی متنفس. فاوضح موضح او موضح، یک کسی اینا در مقام تبیینش بر بیاد، بخواد قیاسی تشکیل بده و اثبات بکنه. ان ذالک کذالک، ان کل هوت متنفس، مثلا اینا چگونه اثبات بکند؟ از راه این قیاس، بگه کل جیم الف، کل هوت مثلا حیوان، و کل الف با، کل الف کل حیوان متنفس، اون وقت نتیجه بگیره که کل هوت متنفس. خب در اینجا اگر کبرا برای ما مجهول باشه، مشکوک باشه که کل حیوان متنفس، بخواهیم این کبر کلیت کبرا را از راه استقراء اثبات بکنیم. ثم اخذ یبین ان کل الف با، برای اثبات این که هر حیوانی متنفس است، در مقام این بر بیاد که از راه استقراء اثبات بکنه. بن ینظر فیقول، چرا ما میگیم کل حیوان متنفس؟ لان دال متنفس، مثلا انسان متنفس، ها متنفس، مثلا پرندگان متنفسند، زای متنفس، چرندگان مثلا متنفسند. چند تا از این جزئیاتی که مندرج تحت الف هست، یعنی انواع حیوان هستند، اینا رو ذکر بکن که اینا هم رتبه هستند با جیم. جیم چی بود؟ هوت بود مثلا. هم رتبه هاش را ذکر بکنیم، پرندگان، چرندگان، خزندگان، اینا را ذکر بکنیم که اینا متنفسن. ثم یقول فکل الف با، حالا که دیدیم همه اینها متنفسن، پس نتیجه میگیریم که هر حیوانی متنفس است. فیقول القائل اذا اراد ان یقبل ان لا یقبل الا ضروری، اگر واقعا ما میخواییم یک نتیجه یقینی به دست بیاریم، نتیجه ضروری به دست بیاریم، نه یه چیز ظنی، بله ممکن است یک قیاس ظنی تشکیل بدیم از راه استقراء ناقص، بگیم اکثریت افراد وقتی یک طوری بودن پس اون فرد دیگه هم همین حکم را خواهد داشت، اون استقراء ظنی است و مفید یقین نیست. اما اگر بخوایم واقعا افاده یقین بکند و یک نتیجه ضروری بگیریم، گوینده میگه انما تحت الف لیس دال ها زای فقط، شما گفتید کل حیوان متنفس، بعد استشهاد کردید به چرندگان و پرندگان و خزندگان، مگه همه حیوانات منحصرن در این اقسام؟ انما تحت الف، اون چه تحت حیوان قرار میگیره که منحصر به این اقسامی نبود که شما گفتید، بل جیم ایزن یکی از اقسامشن هوته که همین محل بحث ما هست که آیا اینم متنفس هست یا نیست. فإن سلمت یا فإن سلمت ان الدال هازای مما هو الف با، اگر ما پذیرفتیم که چرندگان و پرندگان و خزندگانی که تحت الف هستند همه اینها با هستند، یعنی متنفسند، لازمش این نیست که هر حیوانی متنفس باشه. فعصا ما لم یشاهد او لم یعده خلاف ما شوهده و اد، شاید یه چیزی یک قسم دیگری از حیوان باشه که شما اون را بررسی نکردید و اینجا ذکرش نکردید و اون حکم متنفس نداشته باشه. فعصا انما الذی هو با بعض الالف، شاید این کبرای کلی صحیح نباشه، بعض الحیوان متنفس صحیح باشه و اون بعض همون چیزایی است که شما گفتید، عبارت است از چرندگان و پرندگان و خزند. و ان و شاید این جیمی که مورد نزاع هست که آیا حوت هم متنفس است یا نه، این مخالف باشه با سایر اقسام حیوان، اونها متنفس باشند و این نباشه، شاید اینجور باشه. و این اخذت فل استقرا یا و این اخذت فل استقرا، این اخذت بخونیم بهتره، اگر در استقرا اینم را اخذ بکنیم که جیم هم متنفس است، یعنی بگیم که بله همینطور که چرندگان و پرندگان هستند ماهی ها هم متنفس هستند، خب اگر این را بدانیم دیگه احتیاجی به این استقرا نداریم، ما دنبال همین میگشتیم، میخواستیم اثبات بکنیم که ماهی ها متنفسند. خب فرض شما میگید که این هم متنفس هست، خب میدونستیم دیگه احتیاج به استقرا نبود. ان اخذت فل استقرا ان نجیم ایزن هو با، اگر در بین موارد استقرا جیمم را در نظر بگیرید و بگید که این حیوان هم این ماهی هم متنفس است، حتی لم یبق جزئیون لالف الا وقد حمل علیه با، تا استقرای شما تام باشه و هیچ نوعی از نوع انواع حیوان نباشه مگر اینکه متنفسیت برای ثابت شده باشه. اگر اینجور باشه فقط صادرت علی مطلوب، اون چیزی را که شما دنبالش میگشتید این را از اول اخذ کردید. و اخذت ان نجیم با، و فرض کردید که حوت هم متنفس است، پس استقرا برای چی دیگه؟ و اخذت ان نجیم با فی بیان ان الف با، برای اثبات این که کل حیوان متنفس، فرض کردید که جیم هم متنفس است و بعد میخواد از راه کل حیوان متنفس اثبات بکنید که حوت هم متنفس است، و این دور لازم میاد و از آن محال. این استقراء دوریست، اینجا هم شبیه اونه، یعنی همونطور که اگر شما در نظر میگرفتید و میدانستید که حوت متنفسه احتیاجی به استقراء نبود، و اگر نمیدانستید استقراء شما تام نبود، اینجا هم اگر بدانید انسان ناطق است دیگه احتیاجی به قسمت ندارید تا از راه قسمت ثابت کنید که حیوان دو قسمه، یا ناطق است یا غیر ناطق، این قسمت برای شما دردی دوا نمی‌کنه. و اگر نمیدونید قسمت هم نمیتونه اینو اثبات کنه، قیاس قسمت میگه حیوانات دو قسمه، اما انسان جزء کدوم یک از این اقسامه که خود قسمت اینو اثبات نمی‌کنه. و کما ان مثل هذا الاستقراء لا یضع المطلوب، همچنان که چنین استقرایی مطلوب را اثبات نمی کند، ولا یوجبه بالضروره او یصادر علی المطلوب الاول، و اون را به ضروره اثبات نمی کند مگر اینکه مصادره شود بر مطلوب اول. کذلک تقسیم، تقسیم هم اینن همینجوری. و علی هذا یجب ان یفهم هذا الموضع، مقصود ارسطو را اینجوری باید تبیین کرد، ابهامی بوده تو کلام ارسطو، دیگران جوری دیگه تفسیر کردن، شیخ میگه منظور ارسطو اینه، این تشبیهی که میکنه قسمت را به قیاس دائر منظورش. فانه اذا قسم القاسم، قسم القاسم به ان الانسان اما حیوان و اما غیر حیوان، بل جسم غیر ذی نفس، بن این انسانی را که ما میخواییم حدشو به دست بیاریم از دو حال خارج نیست، یا حیوان است یا غیر حیوان، ولی خب میدونیم که انسان حیوان است غیر حیوان نیست. بل جسمون غیر از این نفس، شاید اگر بنل جسم را مقسم قرار داده بود اینجا بهتر بود. البته به لحاظ این که ما میخواییم انسان را حدش را به دست بیاریم، به این صورت باید گفته بشه، ولی تقسیم صحیح مال جسم است. این تردیده در مورد انسان، تقسیم نیست، تقسیم در واقع مال جسمه. حالا جسم میخونیم که روشن‌تر باشه. اذا قسم القاسم، اسمتگری بگه که جسم دو قسم است، یا حیوان است یا غیر حیوان. غیر حیوان چیه؟ جسم غیر ذی نفس. ثم یضع انه حیوان، بعد فرض کند که انسان حیوان است. ثم یقول، بعد بگه الحیوان اما ماشین و اما سابخون و اما زاحفون و اما طائر، یا ماشی و چرنده هست مثلا، یا سابخ و شناور هست، یا زاحف هست که خزنده هست، و یا طائر و پرنده. بعد فیضا و انهو ماشین، بعد میگه نه انسان ماشی هست، حیوانیتی سابخ بود، از این تقسیم هم ماشی بودنش رو اثبات میکنی. ثم یقول فل انسانو ازن حیوانون ماشین، پس نتیجه میگیم که انسان عبارت هست از حیوان ماشی. اگه چنین کاری را کسی بکنه، کان اخل فی انتاج الحد من هذه الجمله به وجوه ثلاثه، سه تا اشکال اساسی بهش وارد میشه که یکیش شما حالا گفتیم، دو تا دیگه‌ش هم رو بعد بیان می‌کنم. احدها، اشکال اول همین بود که گفتیم، انه لما قسمه لم یتعین له بالقسمت احد الطرفین، با خود این قسمت که مشخص نشد که انسان کدومشی، بل وضعه مصادره و تسلیما، این را به صورت مصادره گفت انسان حیوان است، یعنی از خود این قسمت به دست نیامد. این اشکال اول. و ثانی انه جمع متفرق، اشکال دومی است که خود اون اشکال منحل به سه اشکال میشه و توضیح این اشکال احتیاج به مقدمه ای داره. در کتاب قضایا بحثی کردن درباره این که اگر ما یک موضوعی داشته باشیم و چند تا محمول، این چند صورت پیدا میکنه. یه وقت مثلا میگیم که الانسانو ناطقون زاهکون متعجبون، چند تا محمول برای انسان اثبات میکنیم، مثل این است که بگیم زیدون عالمون شاعرون کاتبون. در واقع این جمع چند قضیه هست در یک قضیه، هیچ ربطی بین اینها نیست. مثل این است که یک مرتبه گفتیم زیدون عالم، یه مرتبه دیگه گفتیم زیدون شاعر، یه مرتبه دیگه گفتیم زیدون کاتب. همه این محمولاتی که در یک قضیه می گنجونیم، این جمع چند قضیه هست در یک قضیه. گاهی اینجوری، گاهی هست که وقتی دوتا محمول را بر یه موضوعی هم می کنیم، یکی قید دیگری است. مثلا میگیم که زیدون شاعرون مفلق، یا زیدون کاتبون جید. زید شاعر توانایی است یا نویسنده خوشنویسی است. این دو چیز نمیخوایم دو تا قضیه اثبات بکنیم، بلکه میخوایم یکی را قید دیگری قرار بدیم، یکی از این محمول ها مقید کننده مطلوب محمول دیگری است. یعنی در واقع به زبان ادبی بخوایم صحبت بکنیم، یه وقت هست که ما چند تا خبر میاریم برای یه مبتدا، یه وقت هست خبر یکیست اون دیگری صفت هست برای خبر و قید هست برای اون خبر، قید احترازی است، تقیید میکنه مفهوم خبر اولی را. و گاهی هست که اصلا چند تا خبر که میاریم یا چند تا محمول که برای یک موضوعی اثبات میکنیم، میخوایم بگیم اینا یکی هست، این دوتا محمول اصلا باید به نعت وحدت لحاظ بشن، اتحاد باید باشه بین اینها، به لحاظ این که مفهوم هاشون متباین هست میگیم اتحاد، و به لحاظ این که مصداقشون واحده میگیم وحدت. منظور از این که دوتا محمول برای موضوع اثبات میکنیم این نیست که دوتا قضیه هست، یا یکی قید است برای دیگری، بلکه میخوام بگیم اصلا این دوتا را علا نعت الوحده باید لحاظ کرد. در حد اینجوریست. ما وقتی میگیم الانسان حیوان و ناطقون، نمیخوام دوتا قضیه تشکیل بدیم، بگیم الانسان و حیوان و الانسان و ناطقون، قسم اول نیست. قسم دوم هم که محمول دوم صفتی باشد برای محمول اول و قید بزنه محمول اول را، اینم نیست، بلکه قسم سومه. میخوام بگیم اصلا حیوان و ناطق مجموعاً یه ماهیت رو تشکیل میده. پس مقصود از حد اینه. حد عبارت است از مجموع محمولاتی که با هم متحدند و متحدن برای موضوع اثبات میشوند. اما از راه قسمت وقتی شما اثبات کردید که الانسان حیوانون، فرض کنیم که حالا از راه قسمت اینو به دست آوردید، بعدم از قسمت دیگری به دست آوردید که ناطقون، بعدم از قسمت دیگری به دست آوردید که ماشن، متعجبون، زاهکون و سایر محمولاتی که برای انسان هم میشه، اینها هر کدوم یک قضیه است جداگانه، جمع متفرقاتی است. جمع متفرقات اهم است از این که اینها با هم اتحادی داشته باشن یا نداشته باشن. پس از این راه ما نمیتونیم حد اثبات بکنیم، چون حد مجموعه مفاهیمی است که باید با هم متحد باشن. و ثانی، اشکال دوم این است که جمع متفرقن، متفرقاتی از راه این قسمت به دست آمده که اینا را با هم جمع میکنید. و هذا قد یقع فیه الخلل من وجوه، این اشکال، این کار، سه جور اشکال ممکنه ازش پدید بیاد. احدها انه قد یمکن ان یصدق القول متفرقن و یکذب مجتمعن، ممکن است ما دو تا محمول داشته باشیم که متفرقاً جداگونه صحیح باشه هر یک از اینا، اما مجتمعاً‌اش صحیح نباشه. چطور؟ اون در جایی است که محمول دوم قید باشه برای اولی. یه وقت است اثبات می‌کنیم که زید شاعری است، بعد هم اثبات می‌کنیم که زید مرد خوبی است. خب این دو تا محمول جداگانه صحیح است، زید مرد خوبی است و زید هم شاعر است. اما اگه دوتاشو با هم جمع کنیم میشه زید شاعر خوبی است، که خوب بودن اینجا قید میشه برای شاعر. ممکنه اینجور نباشه، شاعر خوبی نباشه، شاعر باشه، خوبم باشه به عنوان یه صفت مستقل، اما شاعر خوب نباشه. در اینجا دوتا محمول را جداگانه میتونیم اثبات کنیم برای موضوع، اما مجتمعاً کاذب در میاد. شما از راه قسمت یه محمولی را اثبات کردید، بعدم از راه قسمت دیگری محمول دیگری را اثبات کردید. حالا فرض کنیم که این اثبات بشه، این ممکن است بعد جمعش که میکنید کاذب بشه، جمعش که میکنید به صورت تقید در میاد و این کاذب بشه. یعنی ضمانتی برای این نیست که اگر ما چند تا محمول را متفرقاً اثبات کردیم اجتماعشون هم صحیح باشد، این ضمانتی نداره. و ثانی انه یمکن ان لا یجتمع من متفرقات طبیعیت واحدت بالذات، ما در حد میخوایم یک مجموعه ای درست بکنیم که اینها متحد باشند، اما وقتی هر یک از مفهوم ها را جداگانه اثبات کردیم این اتحادشون به دست نمیاد. ممکنه چند تا محمول باشن هر کدوم ناظر به یک جهتی و هم ارتباطی نداشته باشه. و هذان مذکوران فی باری ارمینیاس، این لغت یونانی است، منظور کتاب عبارت یا کتاب قضایاست، تلفظش هم معمولا باری ارمینیاس میگن، همینطور که تو پاورقی هم ذکر کرد. این دوتا را در اونجا بیان کردند که چند تا محمول وقتی برای یک موضوع اثبات میکنیم شقوق مختلفی داره و گاهی ممکن است جدا جدا صحیح باشند اما مجموعاً صحیح نباشند. و ثالث، اشکال سوم اینه که در حد باید ترتیب باشه بین مفاهیم. باید بگیم جسم و نام حساس و ناطقون مثلا، اما وقتی شما تقسیمات رو جدا جدا انجام میدید، این ضمانتی نداره که به طور صحیح تر مرتب اینا انجام بگیره. ممکنه اول بگید که یا ناطق است یا غیر ناطق، بعد بگید یا حیوان است یا غیر ناطق یا غیر حیوان، و حدی که شما به دست میارید بشه ناطقون حیوانون. ناطقون حیوانون که حد نیست، حیوانون ناطق حد است. یمکن ان یقع الجمع لا علی ترتیب المحمود الذی یجب ان یراء فی الحد، اون ترتیبی شایسته ای که میبایست در حد رعایت بشه به اون صورت قسمت واقع نشه، قسمت هایی قرار بگیره به صورت هایی که این شکل مطلوب حاصل نشه. فینظر فیه ای الفصول یجب ان یقدم، در حد باید اینا را رعایت کنیم، ببینیم کدام یک از فصول باید مقدم بر فصل دیگه باشه. فصل الجنس باید مقدم باشه بر فصل النوع. و ایها یجب ان یؤخر و ذالک اذا اجتمعت عدت و فصولین، وقتی یک ماهیتی چند فصل داشته باشه باید در ترتیب این فصول اینا را رعایت کرد. اما با تقسیمات مختلف این ترتیب به دست نمیاد. فهذه ثلاثه وجوه ينشأ إليها الوجه الثاني، این سه تا اشکال است که همه فرع این اشکال دومه، یعنی چون این جمع متفرقاتی است این سه جور اشکال برش وارد میشه. و هو الخطأ في جمع المتفرق، متفرقات با هم جمع کردن چنین خطاهایی ممکنه درش واقع بشه. و هذه الوجوه الثلاثه یؤمن انها، اینجا هست در عبارت در پاورقی هم یعرض انها یا یعرض انها هست و ظاهرا هیچ کدومش را بنده نمیتونم معنا کنم، به نظرم میرسه که لا یؤمن انها باید باشه، یعنی اضافه کنید بر این سه تا اشکال اشکال دیگری را. و اون این که تازه شما فرض کنید که این محمولات رو به دست آوردید و اینا متحد شدند با هم و محمولات متحدی باشند و اشکالی از این ناحیه‌های جمع متفرق پیش نیاد، ولی ممکنه قسمت هایی که شما میکنید قسمت مال مفاهیم عرضی باشه، در حد باید مفاهیم ذاتی اخذ بشه. شما میگید الحیوان اما ماشین و اما غیر ماشین، خب ماشی از کجا؟ از ذاتیات حیوان باشه. تقسیم که دیگه ذاتی و عرضی رو مشخص نمی کنه، همینطور که قسمت اولی و قسمت ثانوی رو مشخص نمی کنه. در باب در مقاله اول اونجا که راجع به مفهوم اولی صحبت می کردیم گفتیم اولی در چند جور کاربرد داره، یکی هم در باب تقسیماته، قسمت گاهی اولیست و گاهی غیر اولی. اگر ما بگیم که جسم یا ناطق است یا غیر ناطق، این تقسیم اولی نیست، برای اینکه ناطق و غیر ناطق مقسم اصلیش حیوان است و حیوان اخص از جسم، این تقسیم غیر اولی است. صرف نظر از اون اشکالاتی که کردیم این اشکال هم پیش میاد که این تقسیمات ممکنه تقسیم به ذاتیات نباشد، ممکنه تقسیم به اولیات نباشد و حد باید ذاتی و اولی باشه. و هذه الوجوه الثلاثه یؤمن انها، باید بگیم یه چیزی باید یه جوری معنا بکنیم که یا یضاف الیها، یا باید بگیم که با وجود اینها مأمون نیستیم از این که این اشکال هم پیش بیاد. حالا دیگه نمیدونم عبارت اصلی چی بوده، شاید لا یؤمن اگر بخونیم باز اقرب باشه. این وجوه الثلاثه در این حال مأمون نیست از این که قسمت به ذاتیات و به اولیات واقع شود. الا ما قد علمت، در باب در مقاله اولا اونجا بیان کردیم که قسمت گاهی اولیست گاهی غیر اول. ای ما ینقسم الیه شیء لانه هو، منظور از قسمت اولی این است که شیء به ما انه هذا شیء تقسیم بشود، مثل این که بگیم جسم یا نامی هست یا غیر نامی، این تقسیم اولیست. اما بگیم جسم ناطق است یا غیر ناطق، این به معنی او جسمان نیست، این به معنی او حیوانان است، اینجا واسطه اخص دارد. لا لعجل شیء اخص منه، اینم یه اشکال، علاوه بر اینها یه اشکال دیگری هم داره که بعداً بیان خواهیم کرد. در این حال لا یکون فیه قیاس علی الحد، تازه حد بودن این اثبات نمیشه. این حالا همون اشکالی است که در اینجا بیان میکنند. و ثالث، ترتیب میبینید ترتیب منظمی نیست، باید تنقیح بشه. بعد از اینکه اون اشکال جمع متفرق رو ذکر کرد، این اشکال هم رو اینجا ذکر میکنه که خودش اشکال مستقل نیست، بعدم باز به همین اشکال اشاره میکنه و هنوز اون ترتیبی هم که ذکر کرده تمام نشده. اشکال دوم رو ذکر کرده، سومش نیومده، در بین یه اشکال دیگری را هم ادغام کرده. اینجا در اساس الاقتباس ایشون همه اشکالات را منظم کرده، 7 تا اشکال دیگه برای مطلب وارده. اونجا مراجعه کنید تحریم. متاسفانه صفحش رو یادداشت نکردم. معلوم میشه آقایون برای تحقیق و تتبع خیلی آمادگی داره. و ثالث من الاخلال فی انتاج الحد من هذه انه جمع فقط ولم يدل على انه حد. اشکال آخری اینه که تازه همه اینا رو صرف نظر کنیم، فرض کنیم این مفاهیم ذاتی هست و اولی هست و ترتیب صحیح داره و همه اینا رو صرف نظر کنیم ازش، تازه از کجا اثبات میشه که این حد است؟ خب اثبات میشه که این محمولات برای این موضوع ثابته، اما از کجا که این حد بشه؟ و ثالث من الاخلال فی انتاج الحد من هذه، یعنی از راه قسمت، انه جمع فقط، یه محمولاتی را جمع کرده. ولم یدل علی انه حد، دیگه اثبات به دست نیومد از راه قسمت که این حد است. فانه لیس کل مجموع ذاتیات علی الصواب فی ترتیب حدن، به فرض این که مفاهیم ذاتی باشد، ترتیب صحیح هم داشته باشد، باز از کجا حد باشه؟ یعنی حد تام. ممکنه یه مفهومی هنوز باید بهش اضافه بشه تا بشه حد تام. ما که نمیدونیم فرض اینه که حد تام میشه ای چیه. شاید یه تقسیم دیگری هم باید انجام بگیره و بر اساس اون تقسیم یه مفهوم ذاتی دیگری هم بهش اضافه بشه. وقتی ما نمیدونیم حد چیه، خب معمون نیست از این، خب چند تا تقسیم کردیم مفاهیمی به دست آمده، شاید یه ذاتی دیگری هم هست که اونم باید به دست بیاد. فروب ما نقص شیء من الواجب اوزاد الا انه، این همون اشکالیه که قبلا اشاره کرد، دوباره اینجا به یه صورت دیگری بیان میکنه. الا انه یعصر او یبعد ان لا یقع فی القسمت طفرتون، خیلی بعیده که ما با صرف این قسمت هایی که انجام میدیم یک تفره حاصل نشه، یعنی یک قسمت اولی را که میبایست قبلا ذکر کنیم این کارا از دستمون نرفته باشه. او تخطن لذاتیات الی شیء خارج من الجوهر، خیلی بعیده که در تقسیمات ما همه اینها بر اساس ذاتیات باشه، از ذاتیات تخطی نکرده باشیم به چیزی که خارج از جوهر شیء است، یعنی خارج از ذات شیء است. لان القسمت قد یقع فیها جمیع ذلک، همه اینا ممکنه در قسمت پیش بیاد. مثلا بگیم که الحیوان اما ضحاک و اما غیر ضحاک، خب این که ضمانتی نداره، ممکن است این تقسیم باشه تقسیم بعرضیات. او عریض الاظفار، بگیم که حیوان یا ناخوناش پهنه یا درازه، نیش داره مثلا مثل گربه، خب اینم یه تقسیمی است، عریض الاظفار است یا غیر عریض الاظفار. یا بگیم حیوان منتصب القامه است یا غیر منتصب القامه، اینم یه تقسیمی. ممکن است در تقسیمات همه اینها واقع بشه و هیچ ضمانتی نداره که تقسیمات همیشه مفاهیم ذاتی باشد و به ترتیب هم واقع بشه که تفرقه‌ای بین اونها حاصل نشده باشه. خب این مجموع اشکالاتی که شیخ بر استفاده حد از قسمت فرمود. حالا اگر یک کسی بگه که ما نمیگیم خود قسمت به تنهایی میاد حد را اثبات میکنه، میگیم قسمت مورد حاجت است به اضافه یک قیاس، قسمت رو انجام میدیم، بعدم چیزی رو بهش زمینه میکنیم تا این اشکالات پیش نیاد. شما اشکالتون این بود که گفت اشکال اصلیتون که خود ارسطو روش تکیه کرده بود و شما مفصلا تبیین کردید، اشکالتون این بود که با صرف قسمت احد الاقسام ثابت نمیشه. وقتی میگیم الحیوان اما ناطقون و اما غیر ناطق، این ثابت نمیشه که انسان ناطق است. ما با زمینه قیاس اینا اثبات میکنیم، یعنی اونا یک به صورت یک قضیه شرطیه ذکر میکنیم، یک قیاس استثنایی درست میکنیم. میگیم الحیوان اما ناطقون و اما غیر ناطق، لکنهو لکن الانسانه لیسه به غیر ناطق فهو ناطق. اون تشق دیگر رو ازش دفع میکنیم و نتیجه میگیریم به این که ناطق است. پس اون قسمت را در قالب یک قیاسی قرار میدیم، یه مقدمه هم بهش زمینه میکنیم، استثنایی را بهش زمینه میکنیم، اون وقت نتیجه میگیریم که بله پس ناطق است. اگه این کار بکنیم چه اشکالی داره؟ میگید اشکال آخرتون هم این بود که حد نیست، این هم بازی قیاس دیگری بهش زمینه میکنیم. وقتی همه محمولات ثابت شد، میگیم این محمولاتی که ذاتی شی هستند و مساوی با شی اند برای این شی ثابت است، و مجموع محمولاتی که مساوی با ذات شی باشند حد اون شی است، پس این هم حد این شی است. این قیاس هم بهش زمینه میکنیم تا اثبات بشه. و این تکلف ابانت وقوع الاحتراز انهازا فقط جاوز مقتزل قسمه. اگر شما برای اینکه این اشکالات پیش نیاد به چیزهای دیگری تمسک بکنید، این از مقتضای قسمت خارج شدید. میگید قسم ذاتی نیست، اولی نیست، میگیم خب از یه راه دیگری اثبات میکنیم که این ذاتی هست. خب این از راه قسمت پس به دست نیمد، از اون چه مقتضای قسمت هست شما تجاوز کردید. پس نگید حد را از راه قسمت به دست آوردید، بگید ذاتی بودن مفهوم حیوان و برای انسان از راه دیگری اثبات کردیم، ذاتی بودن ناطق هم اثبات کردیم، مجموع شده هست. این ربطی به قسمت نداره. حالا بعدش میفرماید اگر شما بخواهید از این اشکالات احتراز کنید و ذاتی بودن و اولی بودن و اینها را از جای دیگری اثبات کنید، این از مقتضای قسمت تجاوز کردید. و اگر تجاوز کردید از قسمت، بگید حالا ما خیلی سری نسپردیم که فقط با قسمت درست بشه، میخوام بگیم قسمت هم ازش استفاده میشه، کار اساسی را قسمت انجام میده، بازم یه قیاسی هم به زمینه میکنیم. و این تعدل قسمت الی قیاس، از مجرد قسمت گذشتید و رو آوردید به قیاس. به ان قسمه فستسنا نقیز قسمه، اول این تقسیم رو انجام میدیم، میگیم العدد های ما زوجون و ما فرد، لکن هذا العدد لیس به زوجن فهو فرد، لکن هذا العدد لیس به فردن فهو زوجون. میگیم حیوان یا زاحف است یا طائر است یا سابه است یا کذا است، میگیم لکن الانسان لیس به سابه ولا طائر ولا زاحف فهو ناطقون. بن قسمه فستسنا یا انقسم فستسنی نقیز و قسم او اقسام، اگه دو قسمه یک قسم و نقیزش رو نفی میکنی استثناء میکنیم، اگه اقسامیست نقیز همه اقسام را استثناء میکنیم. و انتج واحدن، اون وقت اون یکی را به دست میاریم و اثبات میکنیم که از جمله باقی اقسام است، یعنی اقسام نفی شده اون چه تهشمون اثبات میشه که این معمول برای موضوع ثابته. فجمع اجزاء الحدود و تعدا هذا القياس ايضاً الى قياس. خب بعد از اینکه این کارو کردیم، اجزاء حدود را جمع می‌کنیم، یکی یکی اینا که ثابت شد اینا را اجزایش را جمع می‌کنیم، حد به دست میاد. باز شما میگید حد بودنش از کجا اثبات می‌کنید؟ اونم با یه قیاس دیگه. و تعدا هذا القياس ايضاً الى قياس آخر. اون قیاس چیه؟ به این که میاییم محمولات را جمع میکنیم، محمولاتی که مفرد و جوهری هستند، یعنی ممیز هستند، مثل ناطق حساس که انسان را از یه چیز دیگری تمیز میده، افراد میکند او را. یک مفهوما محمولاتی که ممیز هستن، مفرد هستن به دست میاریم و ذاتی هم باشن، مفهومات جوهری باشند نه مفهومات عرضی. این جوهری که در اینجا به کار میره غیر از اون مفهوم جوهر در مقابل عرض است. مفاهیم جوهری یعنی مأخوذ فی جوهرشه، یعنی فی ذاتشه. این گونه مفهوم ها را به دست میاریم، مفهوم ممیزات ذاتی، اصطلاح رایج منطقی ممیزات ذاتیه. اون وقت هنوز این اصطلاحات جا افتاده نبوده، به جای ممیز گاهی مفرد میگفتن، به ذاتی گاهی جوهری میگفتن. اینه که اینجا هم شیخ اینجوری تعبیر. اگر ما یک محمولات ممیز ذاتی را به دست آوردیم و جمع کردیم، حتی حسل منها مساوی لشی، تا به دست آوردیم که مجموع این مفاهیم مساوی هست با انسان، فقال واحی قیاسی تشکیل میکنیم، میگیم جملت هذه المحمولات قول مفصل دال على الماهیه مساوی. مجموعه این مفهومات یک قول تفصیلی است که دلالت بر ماهیت میکند و مساوی با ماهیت است. و کل ما کان کذلک کان حدا فهذا حد. اگر یک کسی این کار را بکند، یعنی علاوه بر قسمت دو تا دیگه قیاس هم به زمین کند، تازه فما عمل شیئا، باز هم کاری صورت نداده، هنری نکرده. هینها ولا اثبات الحد به قسمت و قیاس معها، با این که خواسته قسمت را به زمینه قیاس راهی برای اثبات حد قرار بده، باز هم کاری صورت نداده است. چرا؟ برای اینکه هر دو این قیاس ها درش اشکال است. اما قیاس اول، قیاس اول چی بود؟ گفتیم مثلا الان حیوان اما ناطقون و اما غیر ناطق، لکن الانسان، یا برای تردید به صورت تردید بگیم الانسان اما ناطقون و اما غیر ناطق، لکن الانسان لیس به غیر ناطق فهو ناطقون. یه همچه قیاس استثنایی تشکیل. این قیاس فرضش این است که ناطق بودن انسان برای شما بیان نیست و میخواید از راه این قیاس تبیینش بکنید. اگه بیان باشه، خب پس این قسمت و این قیاس برای چی؟ فرض این است که ناطق بودن انسان برای شما ثابت نیست، میخواید از راه این قسمت و به صورت این قیاس استثنایی ناطقیت انسان رو اثبات کنی. از چه راهی؟ از راه این که غیر ناطق نیست. آیا غیر ناطق نبودن انسان از ناطق بودنش اعرفه؟ غیر ناطق نبودن و ناطق بودن یا مساوی هستند یا اون یکی اخفاست، و شما میخواد اوزه را از اخفا استنتاج بکنید یا لااقل مساوی. این چیزی به درد شما، به دست شما نمیده این قیاس. از کجا میدونید که انسان غیر ناطق نیست؟ کی میدونید انسان غیر ناطق نیست؟ وقتی که بدانید ناطق هست. پس ناطقیت را از نفی غیر ناطقیت نمیشه به دست بیارن. اینا یا هم رتبن و یا اینکه ناطقیت اوزه است. اما قیاس اول فلانه بالحقیقت لیس به قیاسی. شما میخواید اجزای حد را از راه این قیاس به دست بیارید. حقیقت اینه که اجزای حد برای خود محدود بیان هستند، احتیاج به این قیاس ندارن. لان اجزای حد بیانتون به نفس آل المحدود. ناطقیت برای انسان بیینه. فرض کردید که غیر بیین است، خب حالا اگر غیر بیین باشه با یه همچه قیاسی میشه تبیینش کرد؟ و اذا کان حصل ذاته فی الوهم مجملن، این توضیح این است که هر اجزای حد برای محدود بیین هستند. اگر یک ماهیتی به طور اجمال در ذهن تحقق پیدا کند، همان است که در مقام تفصیل میشود حد. و اذا کان حصل ذاته فی الفهم مجملن و کانت الحاجت و الى تهدیدهی، اگر به فرض احتیاج به تهدیدش باشد، اجزاء این مجمل نمیتونند وسیلهی برای تهدیدش باشند، بخاطر این که اینها بیانند برای مجمل، فلا یحتاج الى بیانه. اگر شما بخواید اجزا این حد را تبیین کنید، اینها فی حد نفسه بیان هستند، احتیاج به بیان نداره. اگر فرض کنید احتیاج به بیان داشته باشد، فان ظن ظن انه يحتاج الى بیان فليس بیانها رفع سایر الاقسام. به این شیوهی که شما خواستید تبیین بکنید با قیاس استثنایی این کار شدنی نیست. فان اثباتها ابین من رفع سایر الاقسام، اثبات ناطقیت برای انسان ابین است از رفع غیر ناطقیت از انسان. یا لااقل مساوی هستند در خفا، از لحاظ خفا و وضوح مساوی هستند، در یک مرتبه هستند. فان الناطق ابین للانسان اذا عرف من ناطق، اگر واقعا بدونیم ما ناطق چیه، ناطقیت برای انسان از لیس غیر ناطق ابین است. والاستثناء یحتاج الى ان یکون ابین من النتیجه، قیاس استثنایی اون وقتی قیاس هست در واقع که استثنایش ابین باشه از نتیجه. لیسه مثلها و اخفا منها، نه اینکه مثلش نتیجه باشد در خفا یا حتی اخفا از نتیجه هم باشد. این راجع به قیاس اول. خب حالا میاییم سراغ قیاس دوم. گفتید بعد از اینکه این محمولات مساوی را به دست آوردیم یه قیاس دیگری تشکیل میدیم، میگیم اینا محمولات ذاتی مساوی با ماهیت هم و هر چنین محمولی که به دست بیاد حد خواهد بود، پس اینم حد است. و اما فی القیاس الثانی فلم یعمل ایزن شیئا، بازم کاری صورت نگرفت. برای اینکه حیوان و ناطقیت را برای انسان اگه ما خواستیم اثبات بکنیم با اثبات حد بودنش یه چیزی، چه ما بگیم حد انسان چیه؟ حدش اگر ندونیم میخوام ببینیم حدش چیه، یعنی میخوام ببینیم حیوان و ناطق هست یا نیست. این دو چیز نیست که ما بخوایم. اگر دانستیم که حیوان و ناطق واقعا مفاهیم ذاتی مساوی با انسان است، این دیگه شک نمی کنیم که حدش همینه، این دیگه احتیاج به قیاسی نداره. اگر دانستیم که واقعا این حیوان و ناطق دو تا مفهوم ذاتی مساوی با انسان است، خب یعنی حدشو دانست، دیگه احتیاج به قیاس نداره. و اگر شک داریم در این که این حد است، شک داریم در این که اینا ذاتیات مساوی هستن یا نیست، پس با این قیاس چیه میخواد شما اثبات بکنیم؟ و ذلك لان طلبنا ان الحيوان الناطق المائت حد للانسان و طلبنا ان الحيوان الناطق المائت قول مفصل مساو للانسان دال على ماهیته غیر مختلف این فی الخفاء و الوضوء. این دوتا در یک مرتبه از خفا و وضوع هستند. چه بگیم ما میدانیم که حیوان و ناطق ذاتیات مساوی است، چه بگیم میدانیم که این حدش است. اگر هر کدوم از اینا را بدونیم دیگری هم را دانستیم. فلو کنا نعرف ان الحیوان الناطق المائت قول مفصل، یعنی صغرای قیاس، اگر واقعا برای ما معلوم باشه نتیجه هم معلومه. اگر ما میشناختیم که حیوان ناطق مائت قول مفصل مساوی بار انسانی است که داله بر ماهیت انسان است، لما کنا نطلب حد در انسان، البته ته. دیگه دنبال چیزی نمیگشتیم که حد رای بر انسان اثبات کنیم. بل انما نطلب هذا القول، اصلا دنبال همین میگردیم، ما میخوام ببینیم اون قول مفصلی که مساوی با ماهیت است کدام است. فاذن کمالان و سلم ان نهازا حد الانسان، اگر فرض میکنید که ما نمیدونیم که این حد انسان است، معناش این است که نمیدانیم که این قول مفصل مساوی و دال بر ماهیت است. پس ذکر این در صغرا مصادره بر مطلوب میشه. فاذن کمالان و سلم ان نهازا حد الانسان کذالک لان و سلم انه قولان به هذه الحال تسلیم ما یجعلو حدن، اون چنان که به چیزی که حد است تسلیم هستیم، یعنی اینو به عنوان حد نمیپذیریم. بعد میگه بنابراین شما صغرای قیاستون مصادره بر مطلوب است بالقوه. اینم یه احتیاج به توضیحی داره. اگه اینجوره پس کبرای قیاستون مشکوکه. کبرای قیاسون چی بود؟ کبرای قیاس این بود که هر قول مفصلی که مساوی باشه باشد این حد است. پس شک دارید در کبرا؟ اون وقتی قیاس عوض کردید که من بازم میکنه و قیاسی تشکیل ندادید. چه قیاسی میارید دیگه؟
قیاس
هم
درسته، ولی منطقه این قسم درسته
نه، ایشون گفت مجموع محمولات ذاتی مساوی، او حد همینه، اصلا تعریف حد همینه. نمیشه گفت یک مجموع مفاهیم ذاتی جوهری داریم که مساوی با خودشه است، یعنی ممیزشه است از سایر اشیا. اگه مساوی باشه یعنی نه اهم است نه اخص، مجموعش فرض کردیم مساویه، مفهوم مساوی رو خود این شخص عقص کرده در کلامش. خب اینا چرا میگه مصادره بالقوه هست، نمیگه مصادره بالفعل هست؟ اینجوری که تقریب کردیم ما دیگه مصادره بالفعل میشد تقریبا. میگه این به خاطر اینه که گاهی ممکن است ما یک قیاسی تشکیل بدیم و صغراش همین باشه، یعنی حد اوسط حد باشد برای حد اصغر و مصادره به مطلوب هم نباشه، یعنی بخواهیم از این چیز دیگری را استنتاج کنیم. هر جا صغرا طوریست که محمولش حد است برای اصغر، حد اوسط حد باشد برای حد اصغر، این لازمش مصادره نیست، در این مورد خاص شده مصادره. پس اون چیزی را ما میگیم مصادره بالفعل که ذاتیش باشه، خاصیتش این باشه که هر جا قرار بگیره این مصادره باشه. اما اگر ما یه قیاسی تشکیل بدیم که حد اوسطش واقعا حد است، یعنی تعریف از حد تام است برای اصغر، ممکن است ما یه نتیجه دیگری بخوایم ازش بگیریم و مصادره به مطلوب نباشه. اما اینجا چون میخوایم حد بودنش را اثبات بکنیم، این میشه مصادره بر مطلوب. و اخذن القول به هذه الحال حدن اوسط، چنین کلامی را ما حد اوسط قرار بدیم در این قیاس، هو مصادرتون من وجهن علی المطلوب الاول. این یک نوع مصادره بر مطلوب است. چه نوعیش؟ بالقوه دون الفعل. میگیم مصادره بالقوه است، یعنی ان توسیط حد شی حدن فی القیاس، حد یک چیزی را ما حد اوسط در قیاس قرار بدیم، ربما لا یکونو فی مواضع اخرى مصادرتن علی المطلوب الاول. اینجور نیست که هر جا حد اوسط حد باشد برای، یعنی تعریف باشد برای حد اصغر، این مصادره بر مطلوب باشد. نه، اینجا چون میخوام اصلا حدیت را اثبات بکنیم، از این جهت میشه مصادره، از این جهت اسمشون گذاشته مصادره بالقوه. ربما لا یکون فی مواضع اخرى مصادرتن علی المطلوب الاول اذا کانت تفصیل و اشهر من الاجمال، یعنی حد اوسطی را که ما حد و چیز قرار میدیم، حد قرار میدیم، این مفعول تفصیلیش اشهر باشد از قول اجمالیش. و اما فی هذا الموضوع فالتفصیل هو المطلوب و هو الخفی. اما در اینجا فرض این است که تفصیل خفی است و میخوام این تفصیل را اثبات بکنیم که عبارت باشد از حد، از این جهت مصادره بر مطلوب میشه. فاید لیس توصیت و حد شی مصادرتن بر مطلوب الاول، اینجور نیست که کلیت داشته باشه که هر جا حد را حد وسط قرار بدیم مصادره بر مطلوب باشد، از این جهت گفتیم که این مصادره بالفعل نیست. این هم یک اصطلاحی است. لما لکن لما کانت قوت هازت توصیف فل موضع الذی نحن فیه که قوت توصیف الحد الاکبر، اینجا حد وسط را حد قرار دادن مثل این است که حد اکبر را ما حد وسط قرار داده باشیم، چون حد یعنی همین. از این جهت در این مورد خاص مصادره میشه. فهو مصادرتون علی المطلوب الاول بالقوه فی ذلک الموضع. یه اشکال کوچیک دیگه هم آخرش میکنه، نمیدونم وقت هست یا نه. بله دیگه بقیهش خوش بره فردا ان شاء الله. صلی الله علیه و آله و محمد.